студияи марказии радио Озодис ва хабаргузоришҳои тоҷикистону ҷаҳонро ман Шаҳлои Гулхоҷа муаррифӣ мекунам. Дар барномаи имрӯзи 15 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. Иқдоми камсобиқа ва дар мавсими бозгашти муҳоҷирон. Ширкати Somon Air нархи билети парвоз аз Тоҷикистон ба Русияро то 100 доллар арзон кард. Мубориза бо ифродгароӣ, дар ҳоле ки кумитаи дин ба ҷои имомхатибони таҳсилдидаи кишварҳои хориҷӣ шахсони сазовор меҷояд, сокинон пешниҳоди худро доранд.
Ҳар як кадом адел ҷудо-ҷудо пурсида надом ин чизе фикри амура гирифтан дар кора.
Ва дар чорсуи зиндагӣ, Дилбар Гург ва ҳамсари як узви генерали ошубгар Абдуҳалим Назарзода боз дар кӯча монд.
خیلی معامله داره تو که مورا نون میتو دم زورش آمده میگه جوتا
شرکت هواپیمایی تاجیکستان Somon Air شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از 100 تا 150 دلار ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعه اینه شرکتی Somon Air است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخی بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خودی شرکت است.
زمینان گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشق‌های مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شروع شده است. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهری توس 3 منزل از تیر زیرپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین میکردند. فرضیه این است که تیری دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
درست که بزر بودم کم بودیم روزگار خطی بزر رفتم بزر میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی رفتم های که ببرو که ایچی تیسر برم که دوادا خطی اومدم این همه جور کاری میرسه.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش بود سخن نه هم چی سپاکویی که گریز گرید پیش همون شدیم دیگه چی
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمده و خانه لرزه بعد بچم او جدید که بعد بخید این گفت خانه شکاف کرفته چیزی باشه گفت بعد محل رئیس خبر کده.
سیده مادر 5 فرزند اون وقت در آشخانه نان می پخت. او می گوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا می کردند. به بختش کودکان روز حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوانه اینه مالی کودکان رو بیم.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکنی مرکز شهرک شهر توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بزموندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه‌های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل می‌داد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این، کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریشی کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدم کار جای انیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازت دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر همو امتحان گیرن، بسنجان، اما چه خل مثال چی میکنن، چه خل فهمیش دوران.
هر یک کدام جا عدل ندارن. جدا جدا پرسیده نردان مینه چیز فکری امورا گرفتن در کورای
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ میکنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدن.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با راحتی حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل این میخود را دعوت ادامه دهند به آنجا سفر بر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیه اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه رو ادامه میدهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یوران گنرال اوشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مونده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جایی برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساط خانه دلبر گورگوه در راهرو یکی از بلند آشناها در جنوب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر بی خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد، اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خاله تو گونم دمو هم شش کودک مایده در او میگه که یا بالا کجو تبیو بود. خیر وام نداره تو که مورا نون میتو دم زورش اومده میگه جو تو
دلبر گرگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او دو سال پیش به جرم همدستی با جنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدلی دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئولان خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ ما میخوای خدم سبب شما میدونه که ما 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتم مرا خوابگاه.
مسئولان خوابگاه که مایل نبودند صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گرگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاونی رئیس حکومت نویه شامنسیر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یک تری اجتماعی برای بیماران اوتیسم خواخانه غریادی بود شده از در اینجا گرفتارانی در خودموندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرساند. تشبسکاران خواخانه مخصوص باور دارند که این مؤسسه برای بیماران نورس امکانات نو را باز میکند.
زهره 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکانی آزمایش هنر پسندگی زهره بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. بعد بیا پخته بس بتینیم. تات و پیلاس نید پچین
نازه. اکبر 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه خانه به خاطر آموختنی تهیه غذا و خدمت رسانیدن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را میخورم، منتظر میشوم که کی حساب را طلب میکنند.
این قهوه خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تاسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه میآموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شغف دارند، در یک هفته 2 مرتبه میآیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثران برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت میدهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل میکند. از جمله تعلیم بروقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خبر خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر می برند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار می دهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمی گردد.
به قول مطبوعات محلی روبرت موگابه که از سال 1980 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و ده‌ها تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقاول نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قول همسایه های حملگر، آنها قبلا درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از 1 ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب ها درباره مناسبت های 2 کشور در بخش های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده به ضرورت رشد همکاری ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیونی مشترکی تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومین ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با مقام های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافر نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرسک میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاف شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. به گفته مقامات هواپیما هنگام نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکن تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر را روز ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمگ عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق نتالیس لیکشنه بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع می‌شود که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشینند. نتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یک چند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل است که خواهد بود.
www.azadi.org
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دلشاد صالح معاون اولی رئیس دانشگاه طبی تاجیکستان را با جرم گرفتن پاره در حجم کلان به 8 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه روزی 13 نوامبر صادر شد ولی پیوندان صالح گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات معاون اولی رکتوری دانشگاه طبی تاجیکستان را به آن عیب‌دار کردند که آخر ماه آگوست سال روان گویا برای شامل کردن یک داوطلب به صف دانشجویان 16000 دلار آمریکایی طلب کرده است. یک منبع در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت دلشاد صالحوی 45 ساله به پدر داوطلب وعده کرده است که او را همچون دانشجوی خارجی بدون امتحان مرکز تستی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان خواهد کرد. شادی سفرف یکی از پیوندان دلشاد صالح روز 14 نوامبر بر رادیو زودی گفت حکم دادگاه را قبول ندارند و به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت می‌برند. با گفته او حسودان موفقیت دلشاد را که همچون عالم جوان در داخل و خارج شهرت پیدا کرده بود دیدن نتوانستند و او را مورد تهمت قرار دادند. سال 2014 در تاجیکستان مرکز ملی تستی فعال شد و مقامات گفتند که این مرکز فساد هنگامی داخل شدن دانشجویان به مکتب‌های عالی را از میان می‌برد. تا تأسیس مرکز ملی تستی ورود به دانشگاه و دانشکده‌های کشور طریق امتحان شفاهی و خطی برگزار می‌شد و هر دانشگاه و دانشکده به واسطه خودش مسئول قبول داوطلبان بود. پس از تأسیس مرکز مسئولیت قبول داوطلبان به عهده این اداره نو گذشت. مقامات میگویند واقعا پس از تأسیس این مرکز هنگامی داخل شدن داوطلبان به دانشکده و دانشگاه‌ها فساد کم شد ولی بعضی افراد راه‌های نوی برای ورود داوطلبان پیدا کردند. مقاماتی که پرونده دلشاد را تفتیش کردند گفتند او میخواست از کواتای دانشجویان هند استفاده برد زیرا تنها داوطلبان خارجی حقی به امتحان مرکز ملی تستی وارد شدن به دانشگاه کشور را دارند. اما مسئولین دانشگاه طبی تاجیکستان همچون دانشجوی خارجی وارد کردن یک شهروند تاجیکستان را به این مؤسسه رد میکنند. نگارا مقیمی یک مسئول آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت برای به دست آوردن فایده مفت اختراع هم میکنند لیکن اگر مشاهده کنید زود به دست می افتند. او گفت
جنایتکارا حتما با مقصد هدف نهایی خود رسیده راه و اصول های نو می جویند. با نظر داشتی نو به نو تهیه گشتن تکنولوژی های ماست و دریافت گشتن مواد های خوندنی همه اینا را بعد همچنین طریق صدا و سیما البته اونو با فیلم های نو به نو تماشا میکنند. این شما میدونید که همه رو اصول ها بسیار هستند. برای اونا همه فکر میکنند که برای قدس آوردن فایده مفت انم خیر رو اصول ها استفاده میبرند. لیکن به خبرند که هر یک کرداری بعد
فضای خود چه دارد. آژانس دولتی مبارزه با فساد یگانه نهاد در تاجیکستان است که از سال 2006 به این سو با فسادکاری مبارزه میبرد. بجز این نهاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دادستانی کل نیز صلاحیت آشکار و پیشگیری کردن جنایت های مربوط به فساد را دارند. تلاش های به اصطلاح دسته جمعانه تاجیکستان در مبارزه با فساد هنوز در رده بندی های سازمان بین المللی مقام این کشور را تغییر نداده است. سازمان شفافیت بین المللی در رده بندی سال 2016 اوید به فساد پذیری تاجیکستان را در زینه 151 قرار داده بود که نسبت به سال 2015 15 زینه قفو می باشد. در رده بندی سال 2015 تاجیکستان مقام 136 را داشت. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید تا زمانی که مبارزه با فساد جزئی و نمایشی هست حتما فسادکاران در جستجوی راه نو میشوند و فساد به تغییر باقی میماند. از طرف دیگر به گفته قادیروف از ذهن جامعه پاره را همچون راه حل مشکل دور باید کرد.
از این رو مبارزه های ما بیشتر شکل بود کردن پلان دارند از آن که مبارزه شدکی با فساد در تمام ساحه ها انستیتوت پاره در طول یک خیلی سال های زیاد آهسته جاری شد. مسلم است که هر یک نفری که نمی تواند با راهی به قول که تحقیقی حقیقت کار خودش بود کند او حتما در جستجوی راهی یعنی
دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا که مسئولش را برای کشف نوی راه پاره گرفتند بازداشت کردند از معروفترین دانشگاه های کشور محسوب می شود. در این دانشگاه بیش از 6000 دانشجو به تحصیل فرا گرفته شده است که در میان آنها نزدیک 600 دانشجوی خارجی هستند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من رست چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من رست چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من زیر لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرافزای دلی من تو شرمنده نهی. رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
دومای دولتی روسیه قانونی را تصویب کرد که به حکومت اجازه می‌دهد رسانه‌های خبری را که از خارج سرمایه‌گذاری می‌شوند به حیث مأمور خارجی ثبت نام کند. دو مسند مذکور را روز 15 نوامبر بعد از 3 بار بررسی قبول کرد و آن را سازمان اوفی بین الملل یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات در روسیه نامید. من تویری سفر در این باره گزارش می‌دهم. پیش از بررسی اول ویاچسلاو ولادین وکیل مردمی روسیه طرح قانون مذکور را پاسخ هموزن به فشار آمریکا به خبرنگاران روس نامید. مقامات روسیه اکنون می‌توانند رادیو آزادی را که در روسیه دفتری کلان دارد همچون مأمور خارجی نام برند. پیتر تالستوی معاون رئیس دومای دولتی بعد بررسی دوم طرح قانون گفت که سند هیچ تأثیری به آزادی بیان در روسیه ندارد. وی افزود:
ما اصلاحاتی را قبول کردیم که به حکومت مثلا به وزارت عدلیه امکان می‌دهد مطبوعات خارجی را همچون مأمور خارجی ثبت کنند، طوری که آمریکایی ها با روسیه امروز و سپوتنیک کردند. این سند آنها را به گزارش مالی دادن، گذاشتن تمغه به محصولاتشان مجبور می‌کند.
قانون مذکور اکنون برای بررسی به شورای فدراسیون روسیه و سپس برای امضا بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرستاده می شود. سازمان عفو بین الملل گفت که در صورت تصویب قانون درباره مطبوعات خارجی، مقامات حلق مطبوعات روسیه را که در وضع ناگوار قرار دارد سخت‌تر می فشارند. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون پالاته بالای پارلمان روسیه روز 14 نوامبر گفت که طرح قانون نو روز 22